به علمه. معلومه اینجا خیلی جا داره. معلوم یعنی چی؟ یعنی نزولش همه تا معلومه تا به علمه. و هوه معلوم یعنی چه؟ اون قاب مطابق حقیقت اونها در علم، مطابق اون استحقاق اونها، مطابق استعداد اونها، مطابق قابلیت اونها، مطابق معلومیت اونها در علم حق. و هوه استحقاق الذی یطلب الحق، اون استعداد که اقتضا داره در علم حق، یطلب در علم حق. فان الله اعطا کل شیء خلقه. این اشاره به گفتار حضرت موسی است در جواب فرعون که گفت پیام خدای تو کیه؟ گفت ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه. خدای ما اینست که هر چیزی اون خلق و استعداد و قابلیت خلق مناسب رو بهش داده. ثم هدا، هدایت تکوینی و هدایت تشریع کرده. هدا هم شامل حکایت هدا، یعنی هدایت به این عالم، به مرتبه این عالم هدایت کرده، از اون مرتبه علم به مرتبه علم، و هدایت تشریعی کرده با فرستادن پیامبران. فإن الله أعطى كل شيء خلقه فينزل بقدر ما يشاء. این نزول به اندازه مشیت ما یشاء، یشاء یعنی خواستن، گزاف نیست، اراده جزافیه نیست که روی هوای نفس باشه، اراده نیست، مطابق مشیته. بعضی ها یشا رو تعبیر میکنه حتی دلش میخواد، این اصلا باطله، یعنی مطابق شی مشیت هر و علم عقل. قدر ما یشا و ما یشا و مشیت او هم الا ما علم، مطابق علم اوست. و ما یشا مشیت او الا ما علم، مطابق با علم ازلی اوست. فحکم بهی، مطابق اون علم ازلی و مشیت ازلی حکم خداست. حکم او جزافی نیست، اراده هم تو دل بخواه نیست. دقت کردید اینه که ولو تبع الحق احوا هم، اون یه چرا خدا این کار نکرد، این کار نکرد، این حرف روی تابع هوای نفس ما بزن، وهمه. خداوند الحمدلله تابع وهم ما نیست. ولو تبع الحق و احواهم، اگه خدا میخواست تابع احوا ما باشه، مطابق علم نباشد، لفسدت السماوات و الارض، یک لحظه همه آسمان ها و زمین ها فرو میریخت و من فیهن نه، هر چی که در آسمان زمینه من و شما هم اصلا نبودیم. بنابراین دقت کنید تابع هوا نباشید وقتی که در باره خدا میخواید قضاوت کنید، مطابق علم باشد. و ما علم ما قلنا، علم خدا هم چون که گفتیم الا به ما اعطاه المعلوم، علم خدا هم تابع اعطاه، یعنی تابع مقتضیات معلومه، الا به ما اعطاه المعلوم. فالتوقیت، فالتوقیت فی الاصل المعلوم، توقیت قدر یعنی تعیین وقت معین، احوال معین که تنزل پیدا کنه به این عالم تابع وقته. توقیت که همون قدر باشه تابع معلومه در علم هم. توقیت، توقیت این قدره، تعیین زمان معین، مکان معین. ما الان 100 سال پیش دنیا نیومدیم. بنابراین کما قلنا الا به ما اعطاه المعلوم، علم هم تابع معلومه، تابع مقتضیات معلومه. فالتوقیت و فالاصل یعنی سر قدر، که توقیت اینجا قدره بعد از قضا، و از اون تعبیر کردیم به صلاح فیض اقدس، از این میگیم فیض وجودی، فیض مقدس، نفس رحمانی که به اون موجود میشن اشیا، تابع وقته و این تابع معلومه، تابع حقایق اشیا در علم حقه. اما خود قضا و خود علم و خود اراده و خود مشیت تابع قدره، با اینکه اینا تابع اونم، اونم تابع اینا، اینا یعنی رب داره، همونطوری این متصل به اونجا. تمام قضای الهی و علم و اراده و مشیت اونم تابع، که اینا ظاهر میشه، اون که در علم بود در وجود ظاهر شده. همین علم خدا که در آینه عالم، در آینه من و شما و همه چیز ظاهر شده. بنابراین علم تابع معلومه، اما خود قضا، خود اراده، خود مشیت تابع قدره، ظاهر میشه همه در قدر، در همین عالم. در همین قدری که همه شما. بنابراین شما میتونید سر قدر را اگه به اونجا علم ندارید همینجا نگاه کنید، میتونید تجربی ببینید، همینه که سر قدر ظاهر شده. دقت فرمودید؟ حالا امروزه مسئله قدر و قضا مطرح نیست، به تاریخ و به ماده و به چیزهای دیگه نسبت میدن، جهله. یا تاریخ اینطور میگه، نمیدونم چی اینطور میگه، فلان اینطور میگه، فیزیک اینطور میگه، علم اینطور میگه. دقت کردید؟ بر نمیگردونن به اون طرف. حکمت این که همه رو برگردونید به اصل خودش، به اصل الهی خودش. دقت کردید؟ خوب، پس از یک طرف اینا تابع معلومه، اما خود قضا و علم و اراده و مشیت هم ارتباط داره با قدر، تابع قدر به یه معنا. اینا در واقع دو طرف قضا. پس سر القدر من اجل العلوم، بالاترین علم سر قدره، یعنی بالاتر از این نداره و این با کشف الهی فقط ممکنه. یعنی خیلی از مردم اشتباه میکنن در سر قدر، خیلی ها اشتباه میکنن و اول سوالی که میکنم میگه خدا چرا این کار کرد؟ یعنی معمولا سوالهای خیلی پایین پایین رو نمیتونن جواب بدن، اکثر خیلی خیلی چیزای پیش پا افتاده، ولی میگه خب خدا چرا این کار کرد؟ خدا اینطور کرد، چه میچکار کرد، چرا کرد؟ بنابراین میره تو سر قدر. اما سر قدر از دشوارترینه، جز با کشف الهی. این حضرت موسی حضرت نبی بود، نباید رسول واقف باشه، ولی در واقع او رو ارجاع داد به حضرت خضر. حضرت خضر برای او سر قدر رو چند تا گوشه گفت که پیامبر فرمود رحم الله اخی موسی لو صبر کن، صبر میکرد تا بیشتر قلب اسرار قدر روشن میشد. و سر قدر من اجل العلوم و ما یفهمه الله، خدا تفهیم میکنه سر قدر. اسرار وجود رو باید برید اونوری اونوری، اینوری نمیشه. ما همه اسرار اینوری رو به ما باید برید اونوری و با علم الهی. همه علم ما، همه صفات ما الهیه. ما گفتم این دفعه ما عبدیم، فقیریم، خداوند ما را از ضعف و عدم و اینایی که نه علم داشتیم نه قدرت داشتیم از هیچ آفرید. بنابراین همه صفات ما الهیست، بنابراین باید بریم به اصل الهی خودشون و با تحقق و ما یفهمه الله تعالی الا لمن اختصه بالمعرفت التامه. این سر قدر را در نمی‌یابد مگر اینکه دارای معرفت تامه باشه. معرفت تامه باشه یعنی چه؟ یعنی به علم الهی صاحب علم لدنی باشد. چنان که در مورد حضرت خضر فرمود عبدون عبدن من عبادنا عبادنا آتیناه رحمتن من اندنا، ببینید رحمتن من اندنا و علمناه من لدنا علما. علم لدنیه، فقط شاخه علم لدنی در اپیستمولوژی امروز نیست، علم دین مبتنی بر علم لدنیه، علم انبیا علم لدنیه. دقت کردید؟ علم لدنیه. مگر کسانی که این شاخه علم مثل حضرت خضر عبد من عبادنا آتینا و رحمتن من اندنا، بعد انسانی که مشمول رحمت فیض حق باشه و علمناه، خدا او رو تعلیم داد، من لدنا علما، اون علم لدن نیست. بنابراین گفته صاحب کسی که معرفت تامه باشه، فالعلم بهی یعطی راحت الکلیه للعالم بهی و یعطی العذاب العلیم.
از همراهی شما عزیزان با این برنامه بسیار سپاسگزاریم و بدرود.
تحویل و دگرگشتن سال با سبزه و تنگ ماهی و آب زلال، بر بوی گلی که بشکفد از تو مرا، مانند نسیم میپرم بی پر و بال. هفت سین
ویژه برنامه هفت سین از ساعت 9 تا 14.
به همگان خبر دهید که برنامه، آن هم ویژه برنامه ایست به نام هفت سین، باعث شادمانی بلاد می شود.
با حضور پیشکسوتان رادیو، حسین خواجه امیری، بهروز رضوی، منوچهر آذری، عباس محبی، مرتضی امیری اسفندقه و ایزد کاویانی، هفت سین رادیو فرهنگ را بشنوید.
حسین خواجه امیری یا ایلک، یا ایلک. ویژه برنامه هفت سین فقط یک روز است، آن هم 30 اسفند ماه از ساعت 9 تا 14.
صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده، همچنان از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. همراهان ارجمند، کم کم به پایان بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ نزدیک میشیم. تا پایان این بخش یک برنامه باقی است، تماشاگاه راز، که شرحی است بر غزلیات حضرت حافظ به روایت استاد زنده‌یاد حسین آهی. من به اتفاق همکارانم در پخش رادیو فرهنگ، آقایان جعفر حسینی تهیه کننده، حامد حجتی صدا بردار و ابوالقاسم مظاهری ارتباطات، با شما تا فرصت دیگر خداحافظی میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزومندیم. خدا نگهدار.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه را با نام او و با سلام. غزل 366 رو پیش رو داریم. ما بدین در نپه حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. دوست شنونده امر فرمودند که چه تفاوتی هست بین اضافه اقترانی و اضافه استعاری. درباره روی ریا صحبت میکنیم. خیلی از صاحبان فرهنگ مجبور شدند و ناگزیر که روی را به معنی ریا تصور کنند، مثل نان و پنیر، قیل و قال. اینها سخن بی پایه و بی اساسی است. در پاره ای از نقاط حتی تهران ترکیب‌های رودار، پر رو، این گونه واژگان رو نیز داریم، ولی اینها به معنی بی حیا و گستاخ است. با ریا که نوعی درویی است خیلی متفاوته. تازه اگر هم به آن معنا انگاشته شود، در هر صورت روی را باید با ادله در آغاز، نه اینکه فرهنگ ها ضبط کردند، خب این گونه دریافتند، چاره ای نداشتند. سزاوار در منابع بسیار کهن این روی را بررسی کنیم، ببینیم آیا به راستی می تواند به معنی ریا و یا دوگانگی و یا دورنگی به کار رفته باشد. استقلالاً واژه روی و نه واژه دیگر. در هر صورت من درس کرده بودم روی ریا بخوانیم، اضافه اقترانی و تمام، که این نگرانی رو نیز به گونه‌ای پاسخ بدهیم. اگرچه بسیاری از شاعران روی و ریا رو به کار بردند، شاید این فریبایی هم‌آوایی و هم‌حروفی آنها را در واقع فرا خوانده است به اینکه این گونه به کار ببرند روی و ریا، ترکیب درست روی ریا را. روی ریا چون سخت تلفظ می شود، شاید روی و ریا به روانی نیز تلفظ شود و به کار رود. تفاوت اضافه اقترانی و اضافه استعاری در چیست؟ اضافه استعاری به مضاف و مضاف الیه گفته می شود که یکی از آنها برای دیگری وجود خارجی نداشته باشد. دست طبیعت، طبیعت که دست ندارد، ما دست را به طبیعت آریه می دهیم. آغوش صحرا، دامن کوه، کوه دامن ندارد، ما دامن را به کوه آریه می دهیم. پای درخت، پای را به درخت آریه می دهیم برای زیبایی ترکیبمون. طبیعی است که وقتی آریه می دهیم وام می بخشیم، نوع اضافه ما اضافه استعاری است. اما اضافه اقترانی، اضافه اقترانی همچنان که از این نام پیداست، بین مضاف و مضاف الیه نزدیکی به چشم می‌خورد، احساس می‌شود. دست ادب، دست دادن از روی ادب، سر تعظیم، سر فرود آوردن از روی تعظیم، پای ارادت به جای رفتن از روی ارادت و اخلاص. پای ادب، دست ادب، پای ارادت، سر تعظیم و روی ریا از روی صداقت، نه، زیرا روی صداقت اضافه اقترانی است دیگر، یعنی به صداقت به کسی نگریستن و روی گردانیدن. روی ریا هم از روی ریا به به کسی التفات کردن به نظر بنده روی ریا اضافه اقترانی است و دست ادب اضافه استعاری است. در اضافه اقترانی نزدیکی و قرابت و اقترانی بین مضاف و مضاف الیه وجود دارد و در اضافه استعاری یکی از این دو واژه را یا مضاف را برای مضاف الیه و یا مضاف الیه را برای مضاف آریه میگیریم. این نکته را هم بیفزاییم که اضافه های اقترانی خیلی اندک است، شاید آن اضافه هایی را که ما در محاوره به کار میبریم شاید بیش از 5 تا 6 اضافه وجود نداشته باشد، اما اینکه در متون به کار رود و در منابع کلاسیک بوده باشد اون سخن دیگری است. و باز پیش از آن که به شرح غزل 366 بپردازیم، خاصه بیت 4 را، زیرا فراموش کردم نمیدانم به چه سبب که این بیت را شرح کنیم و با شما گرامیان مقابله کنیم، پیش از آن اجازه بدهید سخن بسیار درخوری را درباره غزل 365 به عرض شما خوبان برسانم. عمریست تا به راه غمت رو نهاده ایم، روی ریای خلق به یک سو نهاده ایم. با خلق دیگه از روی ریا در نمی آمیزیم، بلکه از آنجا که به غم عشق مبتلاییم و روی به غم عشق نهاده ایم با همه یک روییم. اما این غزل 54 بار در 40 نسخه تکرار شده. در 40 نسخه 40 بار باید این غزل کتابت شده باشه، طبیعیش هم همین است. اما در 40 نسخه ای که از سده نهم در دست است 50 و چند بار این غزل کتابت شده، یعنی گاه در نسخه ای 2 بار 3 بار این غزل با بیت های متفاوت. خواجه حافظ 2-3 غزل دارد مثل همین غزل، یعنی غزل 365 که این گونه است. گاه این غزل به 17 بیت نیز در پاره ای از نسخه ها رسیده است. همچنین در بعضی از نسخه ها از این 17 بیت 2 غزل تنظیم و تدوین کرده اند. حال چه باید کرد؟ عرض بنده این است که اعتقادی دارم که شاعران همیشه این طور بوده است، به شاعران کلاسیک ختم نمی شده. برای غزل خود به عنوان مثال قافیه ابرو و یا قافیه گیسو را چندین بیت می ساختند تا بعد از این یکی از آن ابیات را انتخاب کنند. این اتفاق هیچ وقت پیش نمی آمد، یعنی این که حالا اختیار کنند بیتی از آن چند بیتی را که با یک قافیه ساختند. حالا شاعر یک غزل 9 بیتی ساخته با چند بیت اضافی که بعداً تنظیم کند، اما کاتبان متوجه این موضوع نبودند. چون با تکرار قافیه مواجه می شدند می آمدند با یک مطلع تازه‌ای این ابیات رو تدوین می کردند در 2 غزل. گاه این گونه اتفاق می افتاده، زیرا کاتبان خود ذوق هنری نیز داشتند، خود شعر می گفتند. بسیاری از کاتبان رو می شناسیم که خود شاعر بودند. از این منظر است که این غزل گاه به 17-18 بیت رسیده در پاره ای از نسخه ها، گاه نه، در همین ردیف و با همین وزن و قافیه 2 غزل از خواجه حافظ داریم. این را عرض کردم برای آن که ابیات ضعیف این غزل را حالا ما پیشگویی یا غیبگویی نمی کنیم، تصور می کنم خواجه خود تصمیم داشته اینها را تنظیم کند، گاه اتفاق نمی افتاده. چرا؟ زیرا تکرار قافیه در دیوان خواجه حافظ نیز مثل همه دیوانها روی داده. صائب در یک غزل 8 بیتی 6 بار یک قافیه رو تکرار کرده. نوش این غمخانه در دنبال دارد نیش را، شکوه ای از تلخ کامی نیست دوراندیش را. سپس 6 بار قافیه خیش را تکرار کرده، بیت هایی گفته است با قافیه خیش. معمولا یک بار مجاز است شاعر یک قافیه ای را تکرار کند، یا به عنوان رد قافیه در بیت دوم، یا به عنوان رد مطلع در بیت تخلص و یا بیت آخر. تخلص که عرض می کنم، مقصودم اصطلاح تخلص در قصیده نیست، چون تخلص اصطلاحش دو مفهوم داره. در قصیده وقتی که شاعر تشبیب و بهاریه رو گفته، حالا میخواد به مدح محبوب و ممدوح بپردازه، اون بیتی را که از تشبیب به مدح ممدوح میپردازد میگویند بیت تخلص، یعنی دیگر از تشبیب خلاص میشود به مدح میپردازد. یه معنی تخلص هم آن است که شاعر نام هنری خود را در پایان بیت می آورد، در بیت مقطع یا آخرین بیت. تخلص در نتیجه در ادب ما دو معنی دارد از نظر اصطلاح. این نکته را هم اضافه کنیم، همچنان که پیش از این یادآور شدیم، شاعران مضمون‌های گوناگونی را در بیت‌های مختلفی جای می‌دادند تا در فرصتی مناسب پاره ای از آنها رو یا به کلی حذف کنند و یا بیت های خوش مضمون تری را به جای اونها قرار بدند و بنشانند. اما این فرصت هرگز به دست نمی اومد، زیرا هیچ شاعری به کار حذف راضی نمی شد، زیرا به راستی شعر رو فرزند خود به شمار می آوردند. در نتیجه شمار فراوانی از این گونه غزلها با قافیه های تکراری در سفینه ها، بیاض ها، دیوان ها و مجموعه های هنری و ادبی همچنان باقی مانده. گاه نیز مضمونی را در بیت های گوناگون می ساختند و یا قافیه ای را، قافیه ابرو را به اصطلاح، چون در این غزل اتفاق افتاده، در چند بیت می ساختند تا بهترین آن را برای غزل خود اختیار کنند و تا در فرصتی مناسب، آن هم پس از جرح و تعدیل، تنها یک بیت را از میان آن همه ابیات برگزینند و اختیار کنند و بقیه را از میان ببرند. لیکن بر اثر گذشت زمان هیچگاه این پیراستنها، جامعه عمل طبیعی است که نمی پوشید، و می بینیم که بسیار اتفاق می افتاد که شاعران به منظور پروراندن مضمونهای مختلف قافیه خاصی رو اختیار می کردند و با همان قافیه گاه چندین بیت رو می ساختند. در واقع این کار البته برای سخن دوستان تازه کار نوعی آزمون و خطا هم به شمار می آمد. در نتیجه سخن آخر این که طبیعی می نماید که پس از سالها با آثاری روبرو شویم که از تکرار قافیه لبریز است. در همین غزل 365 قزوینی و غنی با آن که بسیار کوشیدن بیت‌هایی که تکرار قافیه داره به کناری بگذارند، باز چند بار میبینیم که قافیه